نکن زلت بی کتابک انف و امن ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا. خدایا تو قرآنت گفتیم از هر کس که بهتون ظلم کرد بگذرید. خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، حالا تو بیا از ما بگذر، عفو کن، ندیده بگیر. فَإِنَّكَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَّا، تو سزاوارتری به عفو کردن از ما. و امرتنا الا نرد سائلا عن ابوابنا و قد جئتک سائلا فلا تردنی الا بقضاء حاجتی. خودت هم کردی به ما گفتی سائل و از در خونتون نرانید، ما گدای در خونه توییم ای خدا، ما رو رد نکن مگر این جمعه خواستامونو بر بیاری. خدایا بقه و حسین، بقه و رضا، هر کس هر خواسته و مطلبی داره به حسن وجه امشب برآورده به خیر بگردان. و امرتنا بالاحسان الام ما ملکت ایماننا و نحنم ارقاؤک فاعتق رقابنا من النار. هم کردیم به زیر دستاتون احسان کنید، ما همه زیر دست و بنده توییم، از آتش جهنم آزادمون کن، رهامون کن. و اعتق رقابنا من النار، گردنامونو از آتش رها کن. یا مفزعی عند کربتی و یا غوفی عند شدتی، الیک فزعتم و بک استغفتم و لستم، لا الوز بسواک ولا اطلب الفرج الا منک. فاقصنی و فرج عنی یا من یفک الاسیر و یعفو عن الكثير. اقبل من اليسير واعف عن الكثير انك انت الرحيم الغفور. اللهم اني اسالك ايمانا تباشر به قلبي و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یقینی بهم بده تا بدونم باورم بیاد چیزی به سرم نمیاد مگر آن که تو برام نوشتی. حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و ردنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. ده مرتبه بگیم یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا دستهای بلند شده به طرف ناامید برمگردان فرج مولامون امام زمانمون برسان چشممون به جمال عالم آراش منور کن مجلسمون مورد رضایت و عنایت حضرتش قرار بده امام راهبمون فرزندان اماممون شهدامون شهدا از عزیزانمون با امام حسین محشور کن رهبر والا مقاممون با همه یارانش حفظ کن بر عمر و عزتش بیفزا به مرزا بلخص منظورین حاضرین سفارش شده ها عاجلا لباس شفا بپوشان این بدن ها و عزیزانشون گرفتار بیماری و تخت بیمارستان ها بلخص بیماری های لاعلاج مگر هر بچه‌مون نسل و دودمانمون سیان و سالمن از خادمین خالص الولا امام حسین قرار بده جوانای مملکتمون جوانا و نوجوانا و اطفال بینمون در پناه خودت از هر خطری محافظت بفرما همشون و هممون عاقبت به خیر کن خدایا آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست به لطف و کرمت برآور امواتمون گذشتگانمون حقدارانمون پدر مادرامون اساتید و معلمینمون قریب بهار رحمتت بگردان به نبی و آل
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا
پنجره رو به لحظه های زندگی شما
رادیو سراسری معارض
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه
بر بال سخن
روزها فکر من این
شهید آیت الله دکتر مفتح
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ارایت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون آیا اون کسی را که دین و یا روز جزا و پاداش را نپذیرفته و تکذیب کرده دیده ای، یعنی میشناسی و میدانی. در اینجا با آثار و علائم منکر دین و مکذب روز جزا را بیان. برای شناسایی متدین و غیر متدین، شناسایی مؤمن و کافر، یک معیار از دید فقه اسلام کافر کیه و مسلم کیه. در این جنبه میبینیم هر کسی که شهادتین را گفته و پذیرفته مسلمان است و آثار اسلام را دارد، یعنی میتوان با او معاشرت کرد، میتوان روابط اسلامی رو با او برقرار کرد، به او زن داد، از خانواده او زن گرفت، خاک است، به مسجد مسلمین میتواند بیاد و امثالی. و اگر این کلمات رو نگفت و یا در درون میدانیم اگر هم گفته از روی اذعان و اعتقاد درونی نبوده، این آثار را نداره. این تنها از جنبه فقهی. دیدگاه دومی که اسلام و کفر مورد بررسی قرار میگیرد این که پروردگار در جهان دیگر آیا چه دست افرادی رو به عنوان مؤمن به خود، مؤمن به حقیقت داخل بهشت می کند و چه گروهی به عنوان کافر و کسی که ایمان نیاورده از بهشت و یا خلود برخوردار نیست، اون هم جنبه دیگر. و اما قسمت سوم که در این آیه مورد توجهه، اون ایمانی که دارای مزایای عملی و آثار عینی و خارجی باشد، در مقابل این ایمان اون کفری که این آثار عینی را در بر نداشته باشد. بنابراین این یک دیدگاهی اخص از اون دیدگاه اول، یعنی ممکن افرادی از نظر کفر فقهی و اسلام فقهی مسلم باشند، پاک باشند، آثار اسلامی را از جنبه فقهی داشته باشند، اما چون آثار عینی و خارجی یک جامعه مسلمان را ندارند، از این دیدگاه اونها مکذب به خدا و منکر دین و منکر روز قیامت باشند. این آیات و سوره ماعون دیدگاهش اینه، یعنی ایمان و کفر را از نظر اثر عینی بررسی میکنه. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا مکذب دین را میشناسی؟ این آثار و علامی. فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسی است که یتیم را طرد میکنه، دفع میکنه، دور میکنه، رد میکنه، یعنی به حاجات او، به نیازهای او رسیدگی نمیکند و طرد. ولا یهض علی طعام المسکین، در برابر گرسنه ها بی تفاوت، افراد گرسنه ای را که میبیند تحریک نمیشه، نه خود کمکی میکند و نه به کمک آنان دیگران را وادار میکنه. و ویلون للمصلی، وای بر نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ اون نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنانی که از نمازشان و از این روح فریضه الهی غافلند و بی توجهند. آنانی که الذین هم یراؤون، اونایی که این فریضه الهی را که بی روح انجام میدند، در مقابل اون عوض الهی و عوض خاصی که دارد، عوض اجتماعی ریا منظور اونها هست و اینها ریا میکنند و به خاطر نشان دادن خود به دیگران آن را انجام و یمنعون الماعون. این نمازگزار بی روح، این نمازگزار مرائی مانع از ماعون. ماعون چیه؟ تفاسیر مختلفی که در این زمینه آمده که به درد میکنم، زکات نمیده، اموالی که باید در اختیار عموم قرار بگیره در اختیار اونها قرار نمیده، چیزهایی که بسیار کم ارزشه و دیگری به شکل عاری از او میخواد او نمیده، و اقوالی که در این زمینه هست. در این گاله این سوره مکیست یا مدنی؟ عده گفتن تمام آیات مکی، جمعی گفتن تمام آیات مدنی، و قول سوم این که قسمت اول، سه آیه اول در مکه و چهار آیه اخیر در مدینه نازل شده، و قول اقوام همینه، برای اینکه مسئله ریا که در این چهار آیه آمده این باید در یه محیطی باشه که محیط اسلام، محیطی که نماز رو میپذیره و یک فرد به عنوان مرائی نماز به جا میآورد. در هر حال برای اون کسی که دین و یا روز پاداش را قبول نداره و تکذیب کرده، این آثار هست. این کسی است که به یتیم توجهی نداره، یتیم را طرد میکنه و به گرسنه‌ها نمیرسه، بعد یه مرتبه فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. این که شاعر این جهت که این معیار غیر از معیار فقهی است، در بیان علائم مکذب به دین، وای بر اون دسته ای که نماز میخواند اما از روح نماز غافله. این معلوم میشه برای این کسی که نماز میخونه، معلوم میشه برای این که تکذیب اون معنای فقهی که کفر باشد و کفر فقهی باشد اون معنا نیست. الذین هم عن صلاتهم ساهون. از ابن عباس نقل میکنم که گفت عجیب آیه خوب شد که تعبیر کرد عن صلاتهم ساهون، و آیه تعبیر نکرد که فی صلاتهم ساهون، در نمازشون سهو میکنن. در اینکه اگر آیه تعبیر کرده بود فی صلاتهم ساهون، خب شامل همه میشد دیگه، برای اینکه اکثر افراد در نماز دوچار سهو میشن، شک در رکعات، شک در ذکر، شک در افعال و مسائل دیگری که مربوط به شک و سهو و تردید در نماز پیش میاد. بنابراین آیه تعبیر کرد از نمازشون ساهی و غافلن، نگفت در نمازشان که اونجا. دیگر این که تعبیر صلاتهم، کسانی که از نمازهاشون، خب اینجا احتیاجش که اضافهی به ضمیر هم بشه، و میشه این تعبیر که اینانی که از نماز ساهی هن، از نماز غافلن. باز میگن نکتش این است که یعنی این نماز، نماز واقعی نیست، که نماز اینها، نماز خشک اینها و نماز بی روح اینها، این نماز باید اضافه به اینها بشه، این نماز اینها، نه صلات واقعی و نماز واقعی. حالا بعد یک جهتی در این الذین هم عن صلاتهم ساهون به نظر آمد و مفسرین دیگر ندیدم که این مطلب را بیان کنند. غالبا مفسرین در این که منظور که عن صلاتهم ساهون یعنی بی مبالاتن، اهمیتی به نماز نمیدن، نماز رو از وقت تأخیر میاندازن. که البته روایت در این زمینه داریم، کسی که اول وقت نماز رو انجام نمیده مشمول این آیه کریمه هست و امثال این. اما با توجه به آیات بعدی عن صلاتهم ساهون، به نظر من این جهت شاید بتواند بیانگر این جمله باشه که اینها از اون روح نماز، از حقیقت نماز، از محتوای نماز غفلت دارن. نه اینکه حالا غفلتشون درباره این جهت باشه که رکعات چجوریه، اذکار چجوری هست، شکی در این جهت باشه، یا اینکه مثلا تأخیر انداختن از اول وقت، اونم باز به این مناسبتی که نماز بی روح باشه باز مشغول این جهت هست. ولی دسته ای که نماز رو که به جا می آورند به روح و حقیقت و محتوای عالی آن توجه نداره. این آدمی که به محتوای نماز توجه ندارد، یا این است که به خاطر مردم به جا میاره، به خاطر اینکه خود را مقدس و پابند و متدین و نمازگزار در انظار دیگران نشان بده نماز میخونه، و یا اینکه یک صرف عادتیه، در یه محیطی بوده برای اینکه پدر و مادر و محیط نماز میخوندن، اینم به این عمل عادی شده، اما روح نداره، اثر عملی در این زمینه بار نیست. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. نماز میخونه اما مانع از خیر، نماز میخونه اما اثر خارجی کمک به دیگران در این دیده نمیشه. درباره این که این ماعون که در این آیه کریمه آمده چی هست، مفسرین تا 12 قول در این زمینه بیان کردن. یک قول این است که ماعون زکات. بسیاری از کتب تفسیر ماعون را به زکات تفسیر کرده و روایات زیادی هم نقل کردن، هم از طرق اهل سنت و هم از طریق شیعه، که یمنعون الماعون یعنی مردمی که نماز میخونه اما زکات نمیده. اگر منظور حالا از ماعون زکات باشه، میدونیم که منظور خود زکات نیست. باز این برای یک نمونه از مسائل مالی اسلامی، یعنی یه نماز بیرون رو میخونه چون معونه نداره، اما اموری که احتیاج داره به کمک و باید مال صرف کنه هیچ کاری انجام نمیده و کاری نمیکنه. بعد وجه دیگری باز در مورد ماعون هست که چیزهای خیلی بی ارزشی که در خانواده ها هست و معمولا اگر همسایه بیاد و آریه بخواد، اونا رو معمولا میدن. آتشی هست، آبی هست، یا بعض ظرفی هست، دیگی هست، مانند اینها. این آدم به قدری پسته، اینقدر روحش پایینه که از این امور جزئی بی ارزش سادی که معمولا همسایه به همسایه آریه میده، این باز حاضر نیست آریه بده. اگر منظور این هم باشه، باز این نیست که قرآن مذمت میکنه که چرا اگر همسایه تو میاد از تو دیگ مثلا آریه میخواد بهش دیگ نمیدی. وای برای نمازگذاری که نماز میخونه ولی دیگ آریه نمیده. این از این جهت که میگه به قدری وای برای این آدم پس که حالا انفاقات در سطح بالا نداره، رسیدگی های به اجتماع نداره، اینقدر پسته که حتی از آریه دادن یک امر بسیار ساده ای مانند دیگ و امثال آن، از این هم باز خودداری میکنه. باز در بیان دیگری ماعون به آب و گیاه تفسیر شده. اینا منع آب میکنن، منع گیاه میکنن. در بعضی از وجوه هست که ماعون از من به معنای چیز قلیل، هم ارزش، بی ارزش، اینها جلو حتی چیز بی ارزش رو میگیرن. بازی نیستن حتی یه بی ارزش رو انفاق کنن تا که برسه به مال بالا. و بعد قول دیگری هست که میگن این لغت حبشی و یا لغت قریش، که اصلا ماعون به معنای مال، مال اصلا ماعون یعنی مال، نه به معنی زکات، نه به معنی شیء قلیل، نه به معنای آب و گیاه، و نه به معنای اون چیزایی که آریه داده میشه، بلکه ماعون المال. او اینها مانع مال و جلوگیر سرمایه هستن. اینا مال رو احتکار میکنن، اینا مال را در انحصار خود قرار میدن، اینا نمیگذارن دیگران از این امر برخوردار و بهره‌مند بشن. حالا شاید ما بتوانیم ماعون را یه معنای جامع کلی بدانیم، اون که خیر دیگران و نفع دیگران در آن هست به این معنا. به بعد زکات یا اموری که آریه داده میشه یا شیء قلیل و یا کثیر، همه ذکر مصادیقی و مواردی از کلمه ماون. در اینجا قرآن به عنوان یک نشانی از جامعه دیندار و جامعه‌ای که دین و روز جزا رو پذیرفته میگوید آنانی هستند که نماز میخونه و روح داره، نماز میخواند و به مستمندها و به ایتام توجه داره، و جامعه‌ای که عملا دین و روز جزا را قبول ندارد جامعه‌ای است که این آثار را ندارد. در اینجا یک بحثی داریم، بود این جمعی از طرفداران مسلک خاص اقتصادی میگویند آیا با مواعظ و اندردهایی که در قرآن و اسلام برای بهبود وضع اقتصادی جامعه آمده میتوان یک جامعه را از اختلاف طبقاتی، از گرفتاری فقر، بیماری و هزاران گرفتاری دیگر که مولود بد بودن وضع اقتصاد هست نجات داد؟ و یا غیر از این است که این آیات فقط جنبه موعظه‌ای داره و مگر میتوان با موعظه و اندرد جامعه رو حرکت داد، تکون داد؟ اگر یک طبیب در سر بیماری بره و ببیند بیمار ضعیف، تبدار و دارای گرفتاری هایی، اینجا آیا طبیب فقط میاد به موعظه اکتفا میکنه یا اینکه دست به اقدام میشه؟ در یک جامعه هم که از نظر اقتصادی و اجتماعی بیمار و گرفتار هست، راه درمان موعظه نیست، راه درمان اقدام عملی. آیا اسلام در زمینه اقتصادی غیر از اندرز و موعظه و انذار و تهدید که فقط از نظر معاد و بهشت و جهنمه، آیا اقدام دیگری هم دارد یا نه؟ و اصولا فرق است بین مبلغ و مصلح. مبلغ تنها از راه بیان میخواد یه جامعه رو اصلاح، مصلح از راه عمل و حرکت و اقدام میخواد جامعه ای را از سقوط نجات. به در اسلام بین آیات ما می‌بینیم مسئله فقط مسئله تبلیغ. این یک مطلب دیگر در این آیات و مشابه، بعد از آنی که مالکیت برای جمعی مالک امضا شد، بعد از اینها درخواست میشه شما به مساکین و به یتیم ها برید. اون وقتی شما از اسلام برخوردارید که یتیم و مسکین در جامعه شما از کمک های شما بهره مند. بنابراین اسلام اول خود این دو دسته را امضا میکنه، وجودش رو، دسته مالک غنی ثروتمند صدقه بده انفاق بده و دسته یتیم، مسکین و فقیر. و بنابراین این اشکال هست و با این موعظه اشکال برطرف نمیشه و حل نمیشه. این گونه اشکال ها زیاد شنیده میشه و اسلام را به عنوان یک آیینی که در گذشته شاید توانست کاری انجام بده ولی امروز با این وضع آیا میتواند حرکتی کند و می تواند در دنیایی که دنبال یک مسلکی می گردد که در اون مسلک همه ارزش های انسانی پیاده بشه، به اختلاف های طبقاتی از بین بره، آیا اسلام می تواند این آرزو را انجام بده یا نه؟ باید عرض کنم در اون قسمت اول اسلام تنها